اطلاعاتش یادش میره بنده خدا.
اینقدر راست و شیوا صحبت میکنید که آقای محمدی از بابلسر به ما پیام دادن و پرسید، در واقع این نقطه نظر رو دارم به فرمایشات شما که گفتن شاید محتوای اون خبر ایجاب بکنه که اون گوینده بدین شکل و بدین صورت اون خبر رو بخونه، اون نیاز دراماتیکش این گونه باشه که شما میفرمایید، یعنی صرف گوینده نبایستی اعتراض بکنید که اون سردبیر
بسیار نویسنده خبر بسیار به جا اشاره کرده این مخاطب عزیز ما. محتوای خبر یعنی ببینید خبر باید سه ویژگی داشته باشه، یعنی از نگاه شبکه‌های بزرگ جهانی باید سه ویژگی جهانی برای یه بسته خبری باشه: short, organized, meaningful، کوتاه، صاحب واجد انتظام و معنادار. یعنی اگر این سه تا باشه، ببینید کوتاه، منتظم و معنادار باشه، این میشه آگاهی بخشی رسانه. ولی وقتی درست فرمودن که محتوا اگه ضعیف باشه، به زیباترین شکل هم پخش بشه، عرضه بشه، اون خبر فیکه، جعلیه. خبر باید محتواش غنی باشه.
ما در فیلم میگیم اگه فیلم نامه خوب باشه خیلی از کارو پیش میبره، حتی اگه بازی ها حکمت
گاهی اوقات بازیگر خراب میکنه، یعنی مجری و گوینده خراب میکنه.
یعنی شما میگه اوقات... خبر هر چقدر هم
بعضی اوقات بعضی اوقات خبر صحت داره، درسته، سالمه، خوب دبیری شده، سردبیری شده، سیاست گذاری درست بوده، به موقع در گوینده داره بد ارزش میکنه.
اینم مهمه.
شما نگاه کنید آب و هوا بسیار عالیه، این یه خانمی هست شب هم آقای عسقری هم یه خانم دیگه که گوینده چیز خبر رو میخونه، خبر و آب و هوا رو میخونه، حالشون اون حال اون آب و هوایی که میگن نیست. مثلا یه خانمی هست میاد آب و هوا رو میخونه، من تا میبینمش حالتش، ایستادنش، نان وربالش، وربالش، من میگم این الان سیل اومده، بخواد یه خبر سیلی یه جا بده،
ولی در اصل چه هوا خوبه،
نه همه چی عالیه.
بله
این شیوه ارزه خراب میکنه، هبت میکنه زحمات مدیران خودش رو.
بسیار هم عالی. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز ارجمند. ساعت 14:03 هست، اینجا رادیو گفتگو و این برنامه گفتگوی اجتماعی هست که ما در خدمت شما خوبان هستیم با موضوع آسیب شناسی و عارضه‌یابی اخبار جعلی و راه‌های تشخیص آن. همراه ما باشید، در کنارتون هستیم. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم و ادامه بحث و گفتگو رو در خدمت شما خوبان خواهیم بود. بفرمایید. خواهش میکنم. بله خب، حالا تا اون بخش آماده بشه ما همچنان در کنار شما هستیم.
یه جمله معروف از وینستون چرچیل هست که میگه حقیقت تا بخواد شلوارشو بپوشه و آماده رفتن بشه، دروغ به اون سر دنیا رفته. اخبار جعلی و دروغ مثل ویروس میمونن و به سرعت گسترش پیدا میکنن. واقعیت اینه که این ویروس رو نمیشه ریشه‌کن کرد، ولی میشه ضعیفش کرد. ممکنه بگید خیلی از خبرهای جعلی بعداً تکذیب میشه، ولی واقعیت اینه که تاثیر خود خبر جعلی از تکذیبش بیشتره و متاسفانه تکذیبش کمتر از خود خبر منتشر میشه. حالا از خودتون پرسیدید که خبرهای جعلی که اکثرا جنجالی و حساسیت برانگیز هستن چطور به این سرعت انتشار پیدا میکنن؟ بخشیش توسط کمپین های انتشار اخبار جعلی که از سوی گروه ها و نهادهای خاص پشتیبانی و حمایت میشن به صورت مهندسی شده انتشار داده میشه. بعضی از گروه های تروریستی و خرابکار هم به وسیله ربات هایی که طراحی کردن اقدام به انتشار اخبار جعلی میکنن. اما جالبه بدونین مهمترین کسانی که به انتشار این اخبار کمک میکنن خود ما هستیم، کاربران عادی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. با دیدن یک خبر خاص بدون اینکه به عواقبش فکر کنیم، در چند لحظه اون رو با دیگران به اشتراک میذاریم و این زنجیره ادامه پیدا میکنه. مراقب باشیم در انتشار این دروغ‌های کوچک و بزرگ سهیم نباشیم.
بله خیلی ممنون و متشکرم، این گزارش رو شنیدیم به اتفاق و به هر حال میشه گفت این برداشت رو کرد از این گزارش که کسانی که زیاد دامن میزنن به این اخبار خود مخاطبین هستن. نظر میخوایم آقای درویشی عزیز مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه رو بشنویم. آیا اینطوری هستش؟
ببینید در فضای مجازی بله، با فوروارد کردن، با شیر کردن، بله، با کامنت گذاشتن یا نظر گذاشتن.
آره این مدام معادله فارسیشون هم بگیم، من
انگلیسی و فارسی رو با هم میگم. بله
خیلی ممنونم ازتون.
با لایک کردن های زیاد یا همون
تایید
کردن ها دوست بلد. یعنی من دوست دارم این پیام رو، اینها که ریشه در سواد رسانه‌ای پایین مخاطب داره باعث میشه که این خبرهای جعلی باورپذیر بشن. خب الان خب تو این نرشینی که گوش کردیم توب افتاد تو زمین مخاطبا و مردم. بله یه بخشش همینه که من الان 4 مورد رو گفتم دیگه، بله. همین کامنت گذاشتن و اظهار نظرها، لایک کردن ها. اما یه بخش مربوط اعتبار منبع میشه در پذیرش اخبار جعلی، که ما بدونیم که این اصلا اولین سوالی که وقتی شما یک خبر رو میشنوید، مثلا همین دیروز بود که میگفتن که اسرائیل گفته من دوشنبه میزنم ایران حمله میکنم، خب من خودم از دوستم پرسیدم که منبعش کجا بود، گفتن که وال استریت ژورنال گفته، بعد فهمیدن که اصلا اون یه مقدار اشتباه ترجمه شده. ببینید مخاطبان، مردم عزیز، مخصوصا جوان‌ها اول دنبال منبع بگردن قبل از این واقعا فوروارد کنن، شیر کنن، ببینن منبع خبر واقعا کجاست،
کی گفته، کجا گفته است.
بله بله، توی اینستاگرام معمولا یه خبر جعلی بدون منبع، بدون منبع منتشر میکنن. البته رسانه‌های رسمی هم تو اینستاگرام چیز دارن، صفحه دارن، بله، اما ماشاءالله اینقدر این صفحات غیر رسمی که همشون بله که پشتشون هست، اهداف مغرضانه و سیاسی هست که زیاد هست، شاید تو اکسپلور یا جای دیگه مثلا چیز کاربر پیدا نکنه اون صفحه رسمی رو، یا اصلا به ذهنش نرسه. مثلا اون حالا اون ضدیت این که اینستاگرام یه مقدار با ما داره، با جمهوری اسلامی داره، باعث میشه که مثلا اصلا این رسانه‌های رسمی ما دیده نشن، بیشتر رسانه‌های غیر رسمی فارسی زبان اونور کشور رو مثلا تو اکسپلور مخاطب میبینه. خب ما درباره مخاطب گفتیم که باید هوشیار باشه و هر مطلبی رو به قول معروف نپذیره، لایک نکنه، تایید نکنه، کامنت نذاره، اظهار نظر نکنه، برای دیگران ارسال نکنه. یه بخش دیگه هم اعتبار منبع است. من دقت می‌کردم تو صحبت فرمانده محترم سپاه و حالا سایر مسئولین، یه نکته که خیلی خوب بود و جای تشکر داره این بود که من ندیدم اغراق کنن مسئولان سپاه یا مسئولان کشور در این حمله. یعنی اون چیزی که واقعیت بود گفتن، یعنی ما چیز جعلی در صحبتاشون ندیدیم. بله. خب این باعث جلب اعتماد مخاطب شده. ببینیم مثلا ما نگفتیم آقا مثلا ما اومدیم چندین پادگان و چندین پایگاه نظامی اسرائیل رو زدیم، ما دقیقا اون چیزی که بود گفتیم، مثلا 300 تا پهباد و موشک کروز و اینا رو گفتیم و دفاع کردیم از مشروعیت سرزمینیمون در مقابل حمله ای که بود. و این منبع که اعتبار داشته باشه، خود مخاطب هم جذب میشه. من الان به فرماندهان سپاه اشاره کردم چون واقعا نکته مهمی بود، یعنی مخاطب نگاه میکنه میبینه وقتی ایشون داره صحبت میکنه اغراق نمیکنه، اون واقعیتو داره میگه، میگه ما قدرت نظامی رو به رخ کشیدیم، این تعداد ما موشک و پهباد ارسال کردیم. این اعتبار منبع هم در به قول معروف در جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و
توضیحاتی که سرلشکر باقری دادن، ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، خیلی مختصر، مفید و پر از اطلاعات بود.
آقای سلامی هم همین.
بله دقیقا، که کاملا خیلی کوتاه آمدن گفتن چه شد، چه کردیم، برای چه، و به همه چیز پاسخ دادن. و این نشون میده که این دیگه از این منبع مطلع تر و مورد استفاده تر به نظر من واقعا وجود نداشت و خیلی عالی بود.
طرف مقابل بیشتر جنبه نظامی رویداد رو مطرح میکرد.
بله.
که آیا من چقدر آسیب دیدم یا ندیدم، اما ما اون چیزی که واقعیت بود رو گفتیم.
بله. خب میهمان عزیزی همینک روی خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر حمیدرضا تینا تهرانی از مدیران خبری سیما. آقای تینا تهرانی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
درود به شما آقای دکتر عزیز. خب در خصوص این رویداد مهمی که پیش آمد و عملیات پیروزمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حمله شد در واقع به مواضع رژیم جعلی صهیونیستی، مردم ما چگونه اخبار درست رو از غلط تشخیص بدن در خصوص این رویداد بزرگ و به کجا استناد بکنن در واقع؟
خیلی متشکرم از سوال خوبتون. ببینید چند تا نکته رو من خدمت همه مخاطبین عزیز میخوام عرض بکنم با توجه حالا به سابقه رسانه‌ای ما و تجربه‌ای که در طول این سال‌ها داشتیم در اتفاقات مختلف. ببینید در ساعات اولیه رویداد و خب حمله، طبیعیه که در فضای مجازی و به دلیل سرعت بالاتر انتشار اخبار
و اون جمعی که حاکم هست در واقع،
شما تصاویر و اخبار حالا زد و نقیضی رو ممکنه بشنوید که حالا مثلا چه تعداد پهپاد رفته، موشک کروز رفته، نوعش چی بوده، هر کسی ممکنه گمان زنی هایی داشته باشه و یا اصلا تصاویری از اصابت هایی منتشر بشود که ذاتاً اصلا برای این رویداد نبوده، یا مثلا آتش سوزی در جای دیگه بوده، یا اصلا تصاویری از رهگیری هایی نشون داده بشه که برای این رویداد نبوده. این طبیعی ساعات اولیه اوج استرس و بحرانه و خب از اون ساعت ها ما الان گذر کردیم. اما نکته‌ای که وجود داره اعتبار منابع خبریه که مردم عزیز میخوان ازش استفاده بکنن. اگر شما از خبرگزاری‌های رسمی، از خبرگزاری‌های بین‌المللی، چه داخلی چه خارجی استفاده میکنید، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اصلی، جریان اصلی، اینها برای حفظ اعتبار خودشون سعی میکنن که از تصاویر غیر مستند استفاده نکنن و حتی همین خود صدا و سیما ما یا جای دیگه اگر جایی تصویری منتشر میکنن و نمیدونن اعتبار منبع رو ذکر میکنن که آها این تصاویر در شبکه‌های مجازی در حال مثلا انتشاره و صحت و سوقش نمیشه مثلا پیگیری کنه. حالا این نکته اول راجع به تصاویر و اعتبار منبع که در این خصوص مخاطبین باید بهش توجه داشته باشن. اما نکته دوم، از این دوران بحران که گذشتیم وارد قسمتی میشیم که تحلیل ها میخواد بر اساس اخبار شکل بگیره. مثلا میان یک تصویر رو نشون میدن میگن ببینید مثلا هیچ مثلا آسیبی دیده نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده، یا مثلا موشک ها همه رهگیری شده و فلان. اینها من خواهش میکنم که چند تا نکته علاوه بر این که حالا منبع رو میخوایم ببینیم که کجا هستش، خب مسلما منابع غربی ممکنه به این نکات اشاره بکنن، ما باید ذاتاً یک نگاه انتقادی به رسانه ها داشته باشیم که این رسانه وابستگیش و منافعش در اینه که چطور این اخبار رو پوشش بده. اگه منافعش در اینه که ضدیت با ایران داره، اشکال نداره که ما اون منبع رو بررسی بکنیم.
یعنی ماهیت اون رسانه رو در ابتدا بشناسیم ما.
آره در ابتدا بشناسیم. آقا من اگر مثلا میگم رسانه ای مثل بی بی سی یا سی ان ان میاد میگه آقا مثلا 99% پوشش داده شده از قول آمریکا، به خاطر چیه؟ برای اینکه مثلا میخواد تضعیف بکنه حمله ایران به اسرائیل رو. خب این رو من نکته ایه که خب شما باید بدونی با این دیدگاه که خب اصلا سوگیری این رسانه به این سمته که میخواد این خفیف نشون بده و کوچیک نشون بده. از طرفی رسانه های داخلی هم ممکنه بعضی هاشون صرفا بخوان بزرگ نمایی هایی رو داشته باشن، اما رسانه های جریان اصلی که بالاخره فردا روزی اخبارشون نقد خواهد شد در مجامع خبری، سعی میکنن که در سطح میانه برن و تحلیل ها رو از جانب کارشناس های رسمی نظامی و کارشناس های منطقه‌ای دنبال بکنن. این نکته که به نظر من شما پشت پرده ببینید چه سودی برای رسانه ها داره اون نوع پوشش خبری، به شما نشون میده که این اخبار رو چطور دنبال بکنید. و برای تمیز دادن و تشخیص فیک نیوز ها از اخبار اصلی، همین نکته که شما منابع خبری رو چک بفرمایید و اینکه این خبر الان به نفع کدوم ور ماجرا هست، به شما کمک میکنه که تشخیص قابل قبولی در این ماجرا داشته باشید. در ماجرای حمله ایران به مواضع اسرائیل واقعا اتفاق بزرگی رخ داد. من اونجوری که رسانه های بین‌المللی مثلا کاری به رسانه های داخلی ندارن، رسانه های انگلیس زبان، رسانه های عربی رو بررسی می‌کردم، حجم تحیر کارشناسان نظامی و کارشناسان منطقه‌ای از نوع عملیات و نوع اقدامی که ایران انجام داده برای احیای بازدارندگی خودش کاملا بی‌سابقه بود و نشون میده اهمیت حرکتی که جمهوری.
آقای دکتر به قدر حجم این عملیات وسیع بود که قابل کتمان نبود، حتی از سوی رسانه های معاند اونها هم از آن کردن، در واقع اصلا نمیتونستن کتمان بکنن.
عملیات پهپادی شکل گرفته در تاریخ، سابقه نداشت استفاده از این تعداد پهپاد برای اولین بار
علیه رژیمی که بیش از 50 ساله که اصلا حمله بهش صورت نگرفته در واقع به صورت مستقیم.
بله بله. و این حمله شما اگر یه مروری داشته باشین، خود کشورهای منطقه جرأت کوچکترین تعرضی به رژیم صهیونیستی رو نداشتن و الان جمهوری اسلامی مقتدرانه خب این عملیات رو انجام داده و البته تاکید میکنم که هوشمندانه.
بله.
این خیلی نکته مهمیه
در زمان مناسب.
بله بله، این خیلی نکته مهمیه که جمهوری اسلامی کاملا حساب شده و نقاط کاملا نظامی، بدون اینکه مثلا به نقاط عمومی شهری بخواد هدف قرار بده. و یه نکته‌ای که حالا من توی اخبار می‌دیدم که تحلیلگرای نظامی بهش می‌پرداختن خیلی جالب بود، این که در طرف رژیم صهیونیستی علاوه بر تمام پدافندهایی که خود رژیم صهیونیستی داشت، علاوه بر اون کشورهای دیگه‌ای هم به کمکش اومده بودن.
بله.
و با اطلاع قبلی این حمله صورت گرفته. این مدل عملیات روانی که جمهوری اسلامی برای این عملیات در نظر گرفت و حدود 12 روز تقریبا هر روز رژیم صهیونیستی رو اذیت کرد که ما پاسخ خواهیم داد، و اونها هر شب توی هول و ولایی که حالا نحوه پاسخ و نوع پاسخ چگونه خواهد بود و کی خواهد بود و با چه حجمی خواهد بود، 12 روز اینا رو در عذاب قرار داد و در زمان حمله هم 4-5 ساعت اینا در استرس شدید و به پناهگاه رفتن. و خب این میگم عملیات هم به لحاظ رسانه‌ای هم به لحاظ نظامی فوق‌العاده بود. خب
آقای دکتر تینا تهرانی، میونه کلامتون ببخشید، در مقابل هم همچین عملیات روانی رو رژیم جعلی صهیونیست به راه انداخته که ما پاسخ میدیم، فلان جا رو خواهیم زد، فلان کار رو خواهیم کرد و اینها. خبرها، خبررسانی های ما،
من متاسفانه بگم بخشی از این اخبار ناشی از اشتباه در ترجمه و
آها، این هم خیلی مهم. این راه مقابله از سوی رسانه های ما چگونه بایستی باشه؟
تو داخل مثلا ترجمه یک خبری رو داده بودن که آقا مثلا پاسخ خواهد داد، در حالی که این برمیگشت به پاسخ ایران و ربطی به پاسخ رژیم صهیونیستی به حمله ایران نداشت. بعضی جاها این مطرح بود. حالا دیشب هم که بحثای دیگه مطرح شد در خصوص کابینه،
من نقش مهم پایگاه خبری خودمون رو دارم میگم، در این مواقع چگونه بایستی عمل بکنن و راه مقابله با این عملیات روانی چگونه بایستی باشه؟
ببینید، از اول از همه یک مقدار باید به این حس، حالا ما خبریات چی بگم شهوت اطلاع رسانی سریع، خب از این باید یه مقدار فاصله بگیریم. خب
بله.
هر خبری رو فوری کپی پیست و یا فوروارد در گروه ها و کانال های خودمون این ورمان نکنیم تا منبع و از آقا قرار مثلا بگیم نتانیاهو چنین حرفی زده، خب خودمون گوش بدیم، ترجمهش رو عرضم خدمت شما که کامل با دقت بررسی بکنیم و بعد منتشر بکنیم.
بله.
خب یعنی خصوصا در خصوص اخبار و جزئیاتی که تحلیل هایی که بالاخره دشمنان ایران و رسانه‌های معاند دارن میدن، با احتیاط بالاتر یه دو سه بار ترجمه رو با دقت مطالعه بکنید.
یکی از راهاش همین آگاهی دانش کافیه به هر حال دنبال کنندگان هست. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
خیلی ممنونم، متشکرم.
آقای دکتر تینا تهرانی عزیز از مدیران محترم خبری سیما، ارادتمند شما هستیم، ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدار. دوستان خوب شنونده، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی که به موضوع آسیب شناسی و عارضه‌یابی اخبار جعلی و راه‌های تشخیص آن اختصاص داره. خب فکر می‌کنم به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و صحبت‌های پایانی کارشناسان محترم برنامه‌مون رو هم بشنویم. جناب آقای سروش عزیز، آقای تینا تهرانی از مدیران خبری سیما هستن و گفتن که در ابتدا خبرها به گونه‌ای به هر حال وایرال میشه، در واقع پخش میشه در بین مردم که گاهی ممکنه اغراق‌آمیز باشه و مردم بایستی راه تشخیص اون رو داشته باشن. در این خصوص مردم چگونه بایستی عمل بکنن؟ به کدام یکی از رسانه‌ها مراجعه بکنن؟ قطعا یکی از اونها رسانه‌های معتبر و ملی هستش. اما از لحاظ آگاهی شناسی شما چه توصیه‌ای
دارید؟
اتفاق
درست همینی که الان شنیدیم، نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه مثلا نشست
دیگه، نشست بدون پرده داره صحبت
داره میکنه، اطلاعات اطلاع رسانی میکنه. ببینید خبر خیلی بزرگ بوده، رویداد خیلی بزرگ، همونطور که چند بار امروز اشاره شد خیلی رویداد بزرگ بوده.
بله.
خب میدونید این رویداد در عرضه، حالا باید پیامدهای طولی این رویداد رو پیش بینی کرد. هراس و اضطراب مردمی یکی از پیامدهای چنین رویدادی هست و برای کاهش این هراس و التیام این نگرانی باید شبکه‌های خبری کارشناس‌های معتبر آگاه مطلع بیارن در برنامه‌های خبری توضیح بدن که پیامد طولی این رویداد چیه که هراس ایجاد نشه. چون اگر مردم اقنا نشن، واژه زیبایی که شما در آغاز گفتارتون گفتی اشاره کردید، اگر مردم اقنا نشن این هراس میمونه، درونی میشه. باید شبکه های خبری و صاحبان تریبون های سیاسی مردم رو برای مردم توضیح بدن، تحلیل کنن.
بله.
که پیامد طولی، ببینید این اتفاق یک شب در عرض افتاد، پیامدهای طولی داره. یکی از پیامدهای طولیش هراس ملیه، استراب ملیه، نگرانی ملی که چه کار خواهد کرد، چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر تحلیل ها درست داده بشه، نشست های خبری، صاحبان تریبون درست اطلاع رسانی کنن، چون این هراسی، چون این استرابی نخواهیم داشت.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد حسین سروش عزیز، مدرس فضای مجازی و ارتباطات و از استادان به نام گویندگی خبر، و به هر حال حق بسیار زیادی رو دارید برگردن بسیاری از عزیزان رسانه. درود به شما و تشکر میکنیم که در این برنامه حضور داشتید. خدا نگهدار. اما آقای دکتر درویشی عزیز، مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه، پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه، صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم در این برنامه، یک جمع‌بندی داشته باشیم و ممنون میشم حالا در حدود یکی دو دقیقه ممنون میشم.
بله، عرض کنم که ببینید هنوز تب حمله ایران به تأسیسات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فروکش نکرده، هنوز جامعه در همون تب هست، حاکمیت در همون تب هست. ما الان نیاز داریم به تفسیرهای منطقی مستدل و مستند همراه با اجتناب از سوگیری. الان حمله انجام شده، اخبارش هم منتشر شده دیگه، فکر میکنم با اینکه حالا هنوز ما تو اون تپسی هم یه مقدار مردم متوجه اخبار جعلی شدن، اخبار واقعی هم توجه کردن، چون عرض کردم مسئولین سپاه، فرمانده سپاه خیلی منطقی صحبت کردن، از اغراق و بزرگ نمایی پرهیز کردن، اطلاعات درست دادن. خب ما الان نیاز به تفسیرهای درست داریم، تفسیرهای منطقی داریم، چون اتفاقی فعلا نیفتاده. هر چقدر تفسیرها درست‌تر باشه اون اقناع بهتر صورت می‌گیره. و یه مسئله مهمتر که این مقدار حواسم زیر ساخت‌ها باشه، اگه قرار باشه یک دفعه باز الان که تو اون تپ هستیم
بده،
یه پیامکی مثل این پیامک سازمان پدافند غیر عامل منتشر بشه، دوباره تمام این زحماتی که کشیده شده هم در حوزه رسانه
سازمان ما باید هوشمندانه عمل بکنه.
بله، حواسمون هک کردن زیر ساختامون باشه، یعنی همه چیزو با هم دیگه انجام بدیم. فقط نمی‌تونیم بگیم باید الان سواد رسانه‌ای مخاطب بالا باشه، سواد رسانه‌ای مخاطب باید بالا باشه. خود مسئولین ما هم در اظهار نظرشون تفسیرهای منطقی و مستدل این فضا رو مدیریت کنن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای درویشی عزیز، مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه، که در این برنامه حضور داشتید، استفاده کردیم از توضیحاتشون. با تون خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی، تشکر میکنم از یکایی که شما عزیزان که در کنار ما بودید و موضوع رو دنبال کردید. امیدواریم که موضوع برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. در خصوص آسیب شناسی و آرزویابی اخبار جعلی و راههای تشخیص آن با شما صحبت کردیم. فردا هم شنونده گفتگوی اجتماعی باشید، از ساعت 13:30 در خصوص موضوع مهم حجاب صحبت خواهیم کرد. مراقب خودتون باشید، روز خیلی خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما همیهنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو از این لحظه با بخش دوم برنامه با شما خواهیم بود تا ساعت 22 با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و از نظرات ارزشمندتون ما رو بهره‌مند کنید. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. شما رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها، تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 22 با ما همراه باشید. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.